زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که باز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با بیماری با مریضی تهوع و استفراق، یعنی حالت دلبدی و به تعبیر دلبالایی، با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب گفتن که با توجه به شرایط کرونا ویروس و شیوع کووید 19، علائم گوارشی و جهاز هاضمه به هر حال در بیماران کرونایی دیده میشه و این بسیار قابل توجه است که اگر کسی با دل درد و اسهال و مخصوصا تهوع و استفراق و حالت دلبدی امروز مراجعه میکنه، ما باید یک نگاهی به مسئله کرونا داشته باشیم و توصیه های لازمه برای او مریض بکنیم. همینطور اشاره کردن که تهوع در کل یک حس ناخوشایند است که در قسمت فوقانی شکم به وجود می آید و این می تانه بر اساس مشکلات مغزی باشد، یعنی بر اثر عملکرد مغز این مشکل پیش بیاید و بر حال سایر علت های متعدد را هم ذکر کردن که گوارشی و غیر گوارشی میشه اینا را تقسیم کرد. تهوع ها و استفراق ها یا حاد و شدید هستند یا مزمن و طول کشیده هستند. علل درم گفتن که بیماری های مغزی میتونه باشه، خونریزی های مغزی میتونه باشه، بیماری های قلبی میتونه همراه با حالت تهوع دلبدی باشه، بیماری های غدد میتونه بر حال مشکلات به وجود بیاره، بالاخص دیابت یا مرض شکر، بیماری های تایروئید، بیماری های سیستم ادراری، بیماری های سیستم گردش خون، اینا کلشان میتونه به نحوی همراه با تهوع استفراق باشه و علائم خاص به صورت دلبالا ای و دلبدی را با وجود بیاره. صحبت های ارزشمند صورت گرفت و اشارات خوبی شد که مخصوصا اشاره شد که اگر تهوع استفراق با بعضی از علائم همراه باشه باید بسیار جدی گرفته شوه و حتما باید پیش دکتر مراجعه شوه و از درمان های خانگی و خودسرانه جلوگیری شوه، مثل اگر تهوع با دل درد همراه باشه، با تب همراه باشه، با سردرد همراه باشه، با تغییر وضعیت هوشیاری همراه باشه. این مشکلات اگر باشه حتما باید که با دکتر معالج مراجعه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز با توجه به مو نشانه های حمرای پرخطر که به هر حال حالت تهوع دلبدی را میتونه خطرناک بسازه و ما باید حساس باشیم و جدی باشیم که اگر تهوع و استفراق و حالت دلبدی حمرای با او علائم خطر باشه، حتما باید ما توجه جدی بکنیم و به دکتر معالج و مراکز معالجوی مراجعه داشته باشیم. اینال دکتر صاحب حق ازلی، کسی که به خاطر تهوع استفراق، مخصوصا استفراقهای طول کشیده یا تکرار شونده به شما مراجعه میکنه، برای بررسی و تشخیص و ارزیابی چی کارهایی براش انجام میشه؟ چی کار میکنین؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما و همچنین همکارانتون. در وهله اول یک مصاحبه و شرح حالگیری دقیق در مورد داروهایی که فرد مصرف میکنه، بیماری های همراه، تغییر وزن، تغییر نحوه اجابت مزاج، بیماری های زمینه‌ای، اختلالات بینایی، اینها حائز اهمیت هست. در بیشتر موارد در صورتی که علائم جدی و به اصطلاح خطرناکی همراه با تهوع استفراغ نباشه، پزشک میتونه به صورت علامتی فرد رو تحت درمان قرار بده، ولی اگر علائم ادامه داشته باشه، ضمن بررسی علل خارج گوارشی، فرد حتما از نظر بیماری های دستگاه گوارش در قسمت فوقانی باید مورد بررسی قرار بگیره که شایع ترین روش بررسی در چنین شرایطی انجام اندوسکوپی هست.
تشکر دکتر صاحب. به اقدام اندوسکوپی اشاره کردین برای تشخیص و بررسی مشکلات گوارشی و هاضموی، مثل میری و معده و اثنی‌عشر بررسی میشه. یک مسئله و موضوع نگرانی و تشویش و ترس مردم از انجام اینمی اندوسکوپی است که میگن یک وسیله، یک لوله است که داخل میری و معده میشه و برای بررسی. برداشت بعضی ها است که این کار خطر داره، ممکن است باعث زخم میری و معده شوه، مشکل ایجاد بکنه. این چه قسمی است؟ آیا واقعا چنین خطرهایی داره اندوسکوپی؟
در هر صورت در شرایط فعلی انجام اقدامات اندوسکوپی با استفاده از داروهای به اصطلاح بیهوشی انجام میشه که فرد اصلا در موقع انجام متوجه روش انجام و ورود اون دستگاه اندوسکوپ نمیشه. هیچ گونه زخمی در اثر ورود دستگاه اندوسکوپ به بدن معمولا رخ نمیده و فرد وقتی که به صورت آرام خوابیده و بیهوش هست، دستگاه اندوسکوپ وارد مری میشه، از اونجا معده و اثنی‌عشر و خارج میشه و عملا زخمی به علت به اصطلاح دستگاه اندوسکوپ ایجاد نمیشه، به جز موارد نادری که یک بیماری زمینه‌ای مخاط دستگاه گوارش رو زخمی کرده باشه که در اثر اندوسکوپ اون زخم سر باز کنه. ولی در غیر این صورت اندوسکوپی یک روش تقریبا سالم و به اصطلاح پزشکی سیف هست و معمولا عوارض قابل توجهی نداره. این حرف من مفهومش نیست که هیچ عارضه‌ای نداره.
بله،
تمام اقدامات تهاجمی در پزشکی میتونن عوارضی رو داشته باشن، ولی در هر صورت اطلاعاتی که ما از طریق روش‌های اندوسکوپی به دست میاریم بسیار ذی قیمت هست و به خاطر همین در به اصطلاح چشم‌پوشی میکنیم از اون عوارض نادر و به اصطلاح کمی که رخ میده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، ما افرادی را داریم که شکایت دارن از حس وجود یک توده، یک چیزی، یک مثل یک دانه، یک چیزی در ابتدای گلویشان که گیر کرده، بند مانده و با هیچ چیزی هم جابجا نمیشه و در یک جا گیر و بند مانده، حالت تهوع و دلبدی هم ممکنه همراهش باشه. اینمی چی میتونه باشه؟ این خطرناک است؟ قابل پیگیری است؟ این حس و اینمی احساس چه قسمی است؟ به چی دلیل است؟
طبیعتاً اگر قرار بود گرفتگی باشه، در طول یک سال گذشته ایشون دچار علائم دیگه مثل کاهش وزن قابل توجهی می شدن. این اصطلاحی که بیان می کنه همون اصطلاحی که ما اصطلاحاً گلوبوس بهش غالبا مواردی هست که فرد احساسی می کنه که در قسمت فوقانی قفسه سینه‌اش یک چیزی وجود داره، با خوردن آب، غذا تحلیل نمی ره، از بین نمی ره.
بله،
غالبا در اثر مواردی که فرد بیماری رفلاکس داره یا اشکالاتی ناشی از استراب افسردگی وجود داشته باشه این علامت وجود داره و اگر ناراحت کننده است بهتره با پزشکشون مشورت کنن و تحت درمان قرار بگیرن. ولی عمدتاً در چنین مواردی که به صورت طولانی مدت این حس هست و فرد علامت دیگه‌ای رو پیدا نمی‌کنه و کاهش وزن نداره، عمدتاً بیماری زمینه مهمی وجود نداره.
بسیار خوب دکتر صاحب. کسایی که حالت تهور با سرگیجه‌ها و سرچرخی همراه دارن، اول صبح یا در طول روز اینمی علائم دارن، ای بچی دلیلی میتونه باشه؟ چیکار باید بکنن؟
در هر صورت یکی از مواردی که تهوه همراه اون حالت هست سرگیجه های دورانی هست یا ورتایگو، که در چنین مواردی به علت نزدیکی مرکز کنترل کننده تهوه در مغز با مرکز سرگیجه باعث تحریک این مرکز میشه و فرد دچار تهوع استفراغ میشه.
بله،
این فرد باید حتما سرگیجش رو درمان، تهوعش کنترل بشه و در صورتی که علامتش طولانی مدت هست و باعث میشه که کیفیت زندگیش تحت تاثیر قرار بگیره، حتما بهتره با همکاران متخصص گوش حلق و بینی یا مغز اعصاب مشورت کنه.
تشکر دکتر صاحب. صحبت از سرگیجه و سرچرخی شد، البته چون مربوط به هاضمه و گوارش است این رو میپرسم که بعضیا شکایت دارن که وقتی غذا میخوریم بعد از نان و غذا خوردن سرچرخی میگیریم، سرگیجه میگیریم، این دلیل یا دلایلش چی میتونه باشه؟
البته پاسخ این مسئله که بعد از خوردن غذا سرگیجه پیدا میکنن نیاز به بررسی های بعضی اوقات پیچیده ای رو داره، از تغییرات در گردش خون دستگاه گوارش، تغییرات در سطح قند خون،
بله،
و علائم به اصطلاح اشکالات قلبی، اشکالاتی که منجر به تغییر در ضربان قلبی، باید همش مورد بررسی قرار بگیره.
بله،
ولی علامت مهمی است این که حتما باید پیگیری کنن و با پزشک خودشون مورد مشورت قرار بگیره و اقدامات لازم تشخیصی رو انجام بده.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شونده است. ما بهش میگیم recurrent abdominal pain، یعنی درد های شکم تکرار شونده. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشن، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درده هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدین که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوا میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذاش تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو بدن 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارهایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، دردای شکم تکرار شده برنده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم. غذا پایین نرفته چای رو خوردن و چای تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و درد های شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن. سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون بسیار سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز یه باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تخمدانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست های مزمن هستن. هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبورش با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو میاد تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفته، همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانواده های گندم دارن منجر به این اتفاق میفتن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق را واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن، با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش صحبت های ارزشمندی را در ارتباط با مسائل مربوط به گوارش و مربوط به تهوع استفراغ گفتن. اونایی که بعد از نان خوردن تهوع استفراغ میگیرن، اونایی که یک حس گیر کردن در قسمت‌های اول گلویشان دارن، فکر میکنن یک چیزی اونجا بند آمده گیر کرده، صحبت‌های خوبی شد. راجع به اندوسکوپی صحبت شد که به هر حال خطرهای خاصی را برعکس تصور مردم دیگه نداره، با حالات بسیار خوبی انجام میشه. استثناءن ممکن است یک مشکلی به وجود بیاره، اما اغلب و اکثرا هیچ مشکلی را به وجود نمیاره و کدام چیز خاص نیست که مردم از این کار بترسن. برای تشخیص حتما باید اقدامات لازم صورت بگیره و همینطور اقدامات تشخیصی دیگی که برای این مریضی ها لازم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب حق ازلی، در ارتباط با مسائل کرونا ویروس و کووید 19 شیوعش که همچنان متاسفانه در تمام جهان در حال گسترش است، اشاره شد در جلسه قبل و همینطور در مقدمه ما اشاره کردم که به هر حال یکی از نشانه ها و مشکلات به خاطر کرونا ویروس یا کووید 19 مشکلات گوارشی یا هاضموی است که دل درد و تهوع استفراغ و همینطور ممکن است اسهال ما داشته باشیم. بحث ما تهوع استفراغ است. میخوایم بپرسم که امروز چون ما همینطور که تاکید میشه تهوع استفراغ میتونه یکی از نشانه های کرونا ویروس باشه، سوال ایست که اگر ما اینال یک تهوع استفراغ و دلبدی را در یک نفر ببینیم چون جز علائم و نشانه های کرونا هست، این را ما میخواییم بپرسم که در چی حد و اندازی این ممکنه وجود داشته باشه و چقدر شیوع و گسترش داره این مشکل؟
تهوع هم جز علائم آغازین بیماری کووید 19 یا کرونا میتونه باشه. در هر صورت در شرایط فعلی بعد از علائم عمومی مثل تب، سرفه، تنگی نفس، علائم گوارشی در حدود 1/3 از بیماران یا در ابتدا یا در طول بیماری کووید 19 ظاهر میشه و در سردسته این علائم تهوع، درد شکم و اسهال هست و به خاطر همین در صورتی که فرد علائمی رو داره که به صورت جدید ایجاد شده و به اصطلاح قابل تطابق با سایر علائم کووید هست باید بررسی بشه.
بسیار خوب دکتر صاحب، کسی که کرونا و بیماری کووید 19 داره فعلا مصاب و مریض است، حالت تهوع دلبدی هم داره، برای این فرد تحت درمان و مراقبت به خاطر کرونا چی توصیه هایی دارین جهت کنترل و بهبودی اینمی حالت تهوع و استفراغ و دلبدیش؟
در احتمالاً این تحت درمان دارویی قرار، برخی از این داروها خودشون میتونه تهوع ایجاد بکنه. حتما یک رژیم غذایی ساده، سبک، با حجم کم توصیه میکنم که استفاده بکنن. استفاده از بسیار نوشیدنی های مثل چای پررنگ و قهوه رو اصلا براشون توصیه نمیکنم و اگر علائمشون با استفاده از روش های محافظه‌کارانه توضیح داده شده کنترل نشد، بهتر هست از داروهایی که به اصطلاح کاهنده اسید هست که سردسته اون در بیماری کرونا فاموتیدین هست استفاده بود.
بله،
چون هم خود بیماری کووید 19 هم داروهایی که استفاده میشه تا بیماری تحت کنترل قرار بگیره میتونه تورم حاد در دستگاه گوارش ایجاد بشه، بهتره که فرد حجم کم استفاده کنه، به دفعات استفاده کنه و از افزودنی هایی که تحریک کننده است بهتره که پرهیز کنه تا رژیم غذاییش رو بتونه استفاده بود.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب حق‌ازلی. با توجه به شرایط فعلی کرونایی که اکثرا توصیه میشه افراد به خاطر مشکلات سطحی و جزئی و معمولی و مسائل غیر ضروری به شفاخانه ها و بیمارستان ها و مراکز صحی درمانی مراجعه نکنن، اینالی اگر کسی مبتلای به تهوع دلبدی و استفراغ شد دکتر صاحب، در چه شرایطی باید به دکتر و مرکز معالجه مراجعه کنن؟
اگر همراه به صورت حاد باشه و همراه با علائمی نظیر دلدرد شدید، تب، استفراغ خونی، عدم دفع مدفوع، دردهای قفسی، تپش قلبهای شدید، تغییر در فشار خون و سردرد یا اختلال و تاری دید بود، بهتره به پزشک مراجعه کنه یا با مراکز درمانی تماس بگیره. ولی در موارد دیگه اگر علائم همراه جدی نداشتن به تغذیهشون توجه کنن، آرامش داشته باشن و صبر کنن، در بیشتر موارد بدون نیاز به درمان این حالت رفع میشه.
تشکر، انشالله که این نکات مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. دکتر صاحب، آیا در این شرایط شیوع کرونا کسی اگر فقط علامت تهوع داشته باشه، دلبدی داشته باشه، دلبالایی داشته باشه، با توجه به اینکه اینمی خوب جزء علائم کرونا هم هست، آیا باید با شک به کرونا به دکتر و مراکز درمانی مراجعه بکنه؟ یعنی حتما باید بره به خاطر بررسی کرونا یا نه فقط به خاطر همین مسئله ضرورت نداره که مراجعه کنه؟
در مورد این سوال خیلی کلی هست. طبیعتاً اگر کسی بیماری زمینه‌ای قلبی داشته باشه، هر علامت جدیدی رو خانواده و خود فرد باید جدی بگیره و میتونه علامتی از شروع به اصطلاح بیماری کووید 19 باشه. طبیعتاً تهوع و بی‌اشتهایی و ضعف جزء علائم بیماری کووید 19 هست. به خاطر همین در صورتی که این فرد دسترسی به پزشکش داره، بهتره که حتما با ایشون مشورت بکنه.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. امید از شنوندگان عزیزم توجهات لازمه نسبت به خود اصل مریضی تهوع استفراغ که صحبت‌های مفصلی در دو جلسه شد و همینطور بحث کرونا ویروس و یکی از علائم گوارشیش که حالت تهوع استفراغ هست، به همه اینا توجه بکنن و انشالله این بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار بگیره. خب دکتر صاحب، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
اسکلت بدن ما به ارکستری بزرگ میماند، دستگاهی پیچیده و در این حال با نظم و هماهنگی مثال زدنی. اسکلت ما از تعداد زیادی قطع استخوان مفصلدار تشکیل شده که با هزاران ربات، تاندون، عضله و غضروف حمایت می شود. غضروف ها فضای بین استخوان ها را پوشانده اند و مانند کمک فنر خود رو باعث حرکت درست استخوان ها و مانع از ساییدگی آنها می شود. اما متاسفانه این غضروف ها و ربات ها به واسطه یک سری از عوامل مانند آثار افزایش سن، چاقی یا اضافه وزن، ورزش بیش از اندازه، آسیب دیدگی ها، حرکات تکراری و حمل اشیاء سنگین می توانند تحت تاثیر قرار بگیرند و دچار آسیب شده و در نتیجه مشکلاتی به بار آورند. تا حدی که امروز بین جوانها و سالمندان افرادی را می بینیم که از درد مفاصل به خصوص زانوها شکایت دارند و به دنبال درمانهایی مانند تزریق ژل هستند. متخصصان پیشگیری از ساییدگی این بخش آسیب پذیر را بهتر از درمان می دانند. در این میان تغذیه درست در حفظ سلامت غضروف ها نقش بسیار مهمی دارد. شایع‌ترین عامل این مشکل به شیوه زندگی ما مربوط می شود. تغذیه، وزن مناسب و میزان فعالیت های بدنی نقش مهمی در سلامت غضروف ها دارد. کم تحرکی باعث آسیب غضروف ها می شود، زیرا یکی از عواملی که غضروف ها و به طور کلی مفاصل را قوی نگه می دارد عضلات قوی است. این عضلات با ورزش های مناسبی مانند پیاده روی و شنا تقویت می شوند و در مقابل بی تحرکی باعث ضعف عضلات اطراف مفصل شده و غضروف ها را آسیب پذیرتر می کند. در دهه های اخیر نوع رژیم غذایی افراد به سمت مصرف بیشتر اسیدهای چرب ترانس و فست فودها رفته است و به جرأت می توان گفت اضافه وزن و چاقی ناشی از مصرف این مواد غذایی یکی از عوامل مهم آسیب به غضروف هاست که یکی از شایع ترین آنها آرتروز است. مد نظر قرار دادن اقداماتی که می توانند به تقویت غضروف ها و ربات ها کمک کنند تنها به ورزشکاران و افراد مسن محدود نمی شود. همان گونه که می دانید پیشگیری همواره بهتر از درمان است و این مسئله برای همه ما صادق است.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.